کمک کردن شما، این میگه صبر کنید من برم از شوهر بگیرم اجازه بگیرم، این قابل طرح نیست. یعنی چی؟ در خود حوزه جامعه زهرا قابل طرح نیست. این استاد است کفایت تدریس میکنه، کسال تدریس میکنه، خارج میگه شوهرش هم همینطوره، حقوقی هم گرفته یا ارثی هم به او رسیده، این بخواد به یکی از همین طلبه های فقیر کمک بکنه، این میگه حتما ما برم منزل از شوهرم اجازه بگیرم. روایت های دیگری هم آمده که در باب اطعمه و اشربه اونجا اجازه دادن. پس فهونا طایفتانه، یه طایفه میگه حق ندارد، یه طایفه هم در مسئله اطعمه و اشربه و اینا اجازه دادن. اینا آمدن تصرف در هیئت کردن در جمع بین روایات. خب چرا تصرف در ماده نمی کنی؟ اینا آمدن روایت هایی که نهی می کند حمل کردن بر این که بدون اذن اگر این کار بکند کراهت است یا مستحب است که اذن بگیرد. تصرف در هیئت کردن، بگیم چرا تصرف در هیئت میکنید، تصرف در ماده بکنید، بگید اصل اگر اصل ترقی شد همه عاقل شدن، عالم شدن، آگاه شدن، این دیگه نیازی به اذن ندارد. پس فهانا طایفتانه، اون طایفه که میگوید که حق ندارد مال اون اصلیست که اصل جاهلیست، اون طایفه که میگوید حق دارد اونجا که روش کردن، نه اینکه طایفه اولا که میگوید حق ندارد این رو حمله بر حرمت بکنید، این طایفه که میگوید هر مرد کراهت یا هر مرد استحباب بکنید. اینجور چون یک نفر و دو نفر در جاهلیت معیار نیست، اساس بر هم کار بود دیگه، اساس بر سنخیت کل است نه بر فرد و دو نفر. یک نفر و دو نفر چرا تو اهل بیت و اینا بودن، اما اساس جامعه این بود، وگرنه آدم چجور میتونه این روایات رو هم بکنه. در روایت دوم این باب دارد که جمیل ابن دراج میگوید که فلمره تهب و ممالها شیئن به غیر اذن زوجها قال لا. روایت سوم این باب که مال قرب الاسناد است میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، اما یحل للمرأه ان تصدق من بیت زوجها به غیر اذنها. تا چند اندازه زن میتونه یک کمکی از مال در خانش بکنه بدون شوهرش؟ گفت اون یه مقداری که از خورشتا مونده، معدوم ادام مخورشتو میگن، یه مقدار خورشت مونده برای میتونی ببری، خب این دیگه محجوره دیگه، این ظرف خورشتی یکیش کمش مونده اینو بخواد بده یه فقیر بده لازم نیست از شوهرش اجازه بگیره. بنابراین اگر ما تصرف در ماده بکنیم این اولاست تا تصرف در حیات. اون روایت هایی که میگه جایز است ما رو وقتی رشد عقلی پیدا کرده، اون روایت هایی که میگه جایز نیست اونجایی که رشد عقلی ندارن. نه اینکه تصرف در هیئت بکنیم مطلب بعد، اینکه در باره ائمه علیهم السلام ما منا الا مقتول و مسموم این مسلم است که فرمودن، این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اصطلاح شهید در روایات غیر از اصطلاح شهید در قرآن است. در قرآن چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه نساء از این بزرگانی که در راه خدا شهید شدن به عنوان مقتول فی سبیل الله تعبیر میکنند. لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یک لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله اموات دو، اینا به عنوان قتیل فی سبیل الله، این قتیل فی سبیل الله عنوان عظیمی است در قرآن کریم، اما عنوان شهید که بر وجود مبارک پیغمبر اطلاق شده است این مربوط به شهادت یوم القیامه است. اگر در بیانات نورانی است از وجود مبارک پیغمبر علیه ما الله و تعالی و سنا شهید تعبیر شده است، شهید قرآنی است. شهید قرآنی یعنی شاهد اعمال فی یوم القیامه. آیه 41 سوره نساء است که فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید، ما در صحنه قیامت شهید هر امتی را که پیغمبر اون امت است، شاهد اعمال اون امت است، شاهد عقاید اون امت است حاضر میکنیم. در قیامت همه امم را حاضر میکنیم، یک همه انبیا را حاضر میکنیم، دو تو را به عنوان امیر همه حاضر میکنیم، این سه. فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید، و جینا بکه علا هاولا شهیدا، ما شهید هر امتی را که پیغمبر اون امت است میاریم، تو را هم شهید شهدا هم شهید مشهود علیه، تو شهید کلی، هم شهید اعمال اممی، هم شهید اعمال انبیای. همین معنا را وجود مارکی هستی در برای پیغمبر دارد. فتحصل این که ما من نام لا مقتول و مسموم، اون حق لا ربی. امر ثانی، اصطلاح شهید در قرآن کریم به معنای شهادت بر اعمال است. امر سوم، چه در آیه سوره بقره چه در سوره مبارک نساء، از شهدایی که در روایات از اینها به عنوان شهید 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 یاد می شود، از اینا در قرآن به عنوان مقتول فی سبیل الله، اون روز کلمه مقتول فی سبیل الله همین فضیلت شهادت را داشت. والحمدلله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان گرامی، آرزو میکنیم که انشاءالله از برنامه ها بهره بردی تا این لحظه. حتما با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو به ما منتقل کنید تا انشاءالله بتونیم هرچه بیشتر و بهتر برای شما برنامه های تولید کنیم که انشاءالله در خور پسند شما شنوندگان بزرگوار باشه. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم. انشاءالله تا شش بامداد همراه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار خواهیم بود. اما در ادامه تقدیم شما بزرگواران میکنیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با جرعه شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط حجت الاسلام بر مسلمین حسینی قمی. خدمتون عرض میکنم که 16:45 دقیقه امشب هم امروز هم جرعه برای شما عزیزان تکرار خواهد شد. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستی بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اساس این بحث خوندن روایات کافی شریف است. حتما عزیزان می دانند یکی از برکات عمر ما و زندگی ما این است که با روایات مأنوس باشیم، مخصوصا روایاتی که در منابع دست اول و معتبر هست. و یکی از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های حدیثی ما کافی شریف هست. چقدر خوبه که ما با کافی شریف انس داشته باشیم، روایات کافی شریف رو مطالعه کنیم، در یک دوره‌ای بتوانیم تمام روایات کافی شریف رو ببینیم، بخوانیم، بشنویم. قطعاً بعد از توجه به آیات قرآن و تلاوت آیات و تفسیر آیات روایات اهل بیت علیهم السلام، توجه به اون لازم و قطعا روشنگر و هدایتگر زندگی ما خواهد بود. ما روایات اخلاقی کافی شریف رو میخوانیم از کتاب الایمان و الکفر. الان باب 11 هستیم. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام. کسی سوال کرد از تفسیر این آیه الا من اتى الله بقلب سلیم، سوره مبارکه شعرا آیه 89. فردا قیامت کسانی نجات پیدا می کنند که با قلب سلیم وارد محشر بشن. تفسیرش چیه؟ حضرت فرمودن القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم به اون دلی میگن که وقتی به ملاقات خدا میره در قلب او احدی سوی الله نباشه. بعد فرمودن به کل قلب فیه شرکون او شکون فهو ساقطون. اگر دلی در شرک باشه یا شک باشه اون دل از بین رفته. خب میدانید عزیزان این که حضرت میفرمود یلقا ربه و لیس فیه احدون سواه احدی غیر خدا درش نباشه، به این معنا نیست که ما تمام روابط اجتماعیمون رو با دیگران قطع کنیم. خیلی معلومه ما اگر همسرمون رو دوست داریم، اگر پدر مادرمون رو دوست داریم، اگر فرزندمون رو دوست داریم، اگر ولات امرمون رو دوست داریم، ائمه علیهم السلام رو دوست داریم، اون هم در ادامه محبت پروردگاره، چون خدای متعال به ما فرموده. بنابراین لیس فیه احدون سواه یعنی جایی در دل ما برای غیر خدا، محبتی که از ناحیه پروردگار نباشه. خداوند اگر نهی کرد، همین که در ادامه می فرمود کل قلب فیه شرکون او شکون، اگه شرک باشه غیر خدا رو شریک قرار بدیم یا شک و تردید درش باشه فهو ساقطون. انما ارادو به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. اینم در پایان حدیث هست. امام علیه السلام می فرمود انما ارادو یا اراده به زهد فی دنیا، خدا چی از ما میخواد؟ زهد در دنیا معناش چیه؟ لتفرق قلوبهم للآخره، بر این که دل ما فارغ باشه برای آخرت. میدانید بحث زهد و تفسیر زهد در روایات فراوانی آمده و زهد از واژه‌هایی است که توجه به تفسیرش بسیار مهمه. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در یه روایتی در بخش کلمات حکمت آمیز نهج البلاغه می فرماد که از زهد بین کلمتین، خدای متعال در قرآن کریم زهد رو بین دو کلمه تفسیر کردن. چون عرض کردم زهد از واژه هایی که گاهی بد تفسیر میشه، معنای غلطی ازش میشه. فکر میکنن زهد یعنی بی‌اعتنایی به دنیا، دنیا رو کنار گذاشتن، قارنشینی، دست از کسب و کار کشیدن، در حالی که قطعاً این معانی خلاف منظور اولیای دین هست. نه، حتما انسان باید در دنیا اهل کسب و کار و تلاش و کوشش و زندگی باشه. در کافی شریف هست کسی محضر امام صادق علیه السلام رسید، حضرت او رو دید دیر داره میره دنبال کسب و کار، مثلا باید ساعت 8 صبح میرفت بازار، 10 صبح میرفت. حضرت ناراحت شدن، فرمودن اغدو، اغدو با غین از ماده غدو، وینی صبح زود، اغدو الی عزک، صبح زود برو سراغ عزتت. نفرمودن به بازار، الی سوق که، الی تجارت که، نه، فرمودن الی عزک، کسب، تجارت، کار، عزت مؤمنه. بنابراین زود به این معنا نیست، ترک دنیا نیست، کنار گذاشتن دنیا نیست، نه، حضرت فرمود زود بین کلمتین، لکی لا تعصب ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود زهد این دو کلمه قرآنی، لکی لا تأسوا ولا ما فاتکم، حالا چیزی از دست دادید قصه نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی به دست آوردید شادی همراه با غرور نداشته باشید. اینجا حضرت میفرماد انما اراد یا ارادو به زهده، دو نسخه هست، به زهده فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره، دلت مشغول آخرت باشه. قهرن اون کارهایی هم که ما در دنیا انجام میدیم، کسب و کار و تجارت و محبت به همسر و خانواده و فرز، اینا همه جزء چیزهاییست که رهتوشه آخرت ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، وگر نه طاقت هجران ندارم، وگر نه طاقت هجران ندارم. دلم در بند زلف توست ور نه، دلم در بند زلف توست ور نه. سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
آه شدم از عشق تو، شدم از عشق تو شیدا. به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا، کجا آیی؟
آوای ملکوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
ومن الذي أنا خببابك مرت هجيا نداك فما أوليت أيحصل أن ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا كيف أرجو والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك أضفع رجائي منك وبد أوليتني ما لم أسأله من فضلك إلى مصير وأنا أعتصم بحذرك يا من سعد برحمته القاصدون ولو بنعمته المستغفرون كيف أنساك ولم تزل ذاكري وكيف أله عنك وأنت مراقبي إلى ولنيل عطاياك بسطت أملي فاخلص لي توحيدك واجعلني
أرحم الراحمين.